أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تمسر نفس وما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وما كانوا يكفرون. چون قبلا فرموده است فکذب به قومک، یعنی این وحی را، این قرآن را، این دین را و این تخویف به عذاب را که قبلا ذکر شد کافران تکذیب کردن، اونگاه فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. شما یه استدلالی با اونها داری به عنوان قول من ینجی من ظلمات البر و البحر مانندون، چون ادله و براهین را ذات اقدس اله در همین بخش از سوره مبارکه انعام نقل کرد و تبیین کرد. بعد فرمود کذالک نصرف الآیات لعلهم یفقهون. نه از اصل استدلال و احتجاج صرف نظر میکنم، نه از تصریف آیات و تحویل ادله و تنوع براهین صرف نظر میکنم. براهین فراوانی با عناوین حدود و وسطای فراوانی اقامه فرمود، بعد در زیر فرمود کذالک اون دور کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. نگاه کن که چگونه ما براهین گوناگون، شواهد مختلف، حدود وسطای متنوع را ذکر میکنیم تا هر کسی در هر رشته ای از این طرفی بنده. در قبال اون احتجاج و اقامه برهان عده ناباورانه تکذیب کردن، فرمود و کذب بهی قومک. اونگاه فرمود اونها اگر اهل استدلالن این براهین را با اونها در میون بگذار، اگر اهل تکذیبن در مجلسی که اونها به تکذیب و استهزا و مسخره میپردازن ننشین. و ادارهیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان. ملاحظه فرمودید مرحوم امین الاسلام در مجمع دو تا مسئله اینجا مطرح کرد که یکی ناظر به تقیه است، دیگری ناظر به سهو و نسیان معصوم علیه السلام. از برخی از علمای اهل سنت نقل کرده است که این آیه دو تا مطلب را تفهیم بکند که برخلاف مرام امامیه است. امامیه معتقدند که انبیا و ائمه علیهم السلام تقیه می کنند در حالی که آیه از تقیه نهی می کند. امامیه بر این باورند که انبیا و ائمه علیهم السلام سهو و نسیان ندارند در حالی که آیه برخلاف است. این دو تا نقد را ایشون از برخی از اهل عامه نقل می کنند. بعد پاسخ می دهند. می فرمان درباره تقیه امامیه می گویند که انبیا و اولیا در جای تقیه می کنند که اصل حکم مشخص است، مکلف عذری ندارد، مظاهر عله است، یعنی ازاه شده است، بهانه او ازاه شده، ازاله شده و از بین رفته، چون همین حکم در جای دیگر بیان شده. از اون جهت که حکم بیان شده به مکلف مظاهر عله است، یعنی علتش، سببش ازاه شده، ازاله شده، مشکلش برطرف شد، در اونجا تقیه می کنم. و اما در جایی که حکم خدا به وسیله قول معصوم باید شناخته بشه و به تحال شناخته نشده، هرگز معصوم در چنین جایی تقیه نمی کند و امامیه هم قائل به جواز تقیه در این گونه از موارد نیست. اما درباره مقام ثانی بحث که مربوط به سهو و نسیان است، نسیان در وحی الهی را امامیه تجویز نمی کند، نسیان در احکام الهی را امامیه تجویز نمی کند، اما ما سوا ذالک که مربوط به اصل وحی و رسوندن قرآن کریم نیست، مربوط به تعلیم احکام نیست، مربوط به موضوعات است، اونجا سهو و نسیان را تجویز می کند. فیما لا یخل بالعقل،
پس این نسبتی که به امامیه دادن در این دو مقام، این زن فاسد این بعض از زن اسمو، این خلاصه سخن مرحوم امین الاسلام. درباره تقیه اول باید ایشون فرق میگذاشت بین تقیه در عمل و تقیه در فتوا. تقیه در عمل این یه امر معقولی است که هر انسان مسلوب الحریه تقیه میکند. وقتی میبیند جانش در خطر است این کار را نمیکند، این تقیه در عمل است. البته وقتی که ببیند جانش در خطر است از مال صرف نظر بکند، وقتی میبیند دینش در خطر است از جان صرف نظر میکند. تقیه در عمل یعنی کاری که باید بکند نمی کند برای که محفوظ بماند. این یه چیز معقولی است که هر انسان مسلوب الحریه تقیه بکند. و تقیه غیر از محافظه کاری است. مهمی را فدای اهم کردن تقیه است، نه اهمی را فدای مهم کردن که اون محافظه کاری مذموم است، اون که تقیه نیست. یک بیان نورانی از امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین رسیده است که غریب مزمون: ازا حدثت بکم حادثتون فجعل و انبالکم دون انفسکم و ازا نزلت بکم بریتون فجعل و انفسکم دون دینکم. فرمود اگه یه حادثه تلقی پیش آمد، شما با سنگر مال جانتون رو حفظ بکنید، یعنی اون خاکریز اول مال باشد، جانتون را در پشت خاکریز به این سنگر حفظ بکنید، نگذارید حادثه بیاید به جانتون آسیب برساند. و اگر این رخداد تلخ جلو آمد خواست به دینتون آسیب برساند، جانتون را خاکریز قرار بدید، سنگر قرار بدید و دینتون را در پشت جانتون حفظ بکنید، یعنی جانتون را فدای دینتون بکنید. وقتی جانتون را فدای دین کردید و شربت شهادت نوشیدید و اون روز دیگر کسی دین شما را از شما نمیگیرد که، و جانتون هم به عنوان فرهین به ما عند الله محفوظ است. خب این مهمی را فدای اهم کردن، اهمی را در کنار مهم حفظ کردن، یک امر معقولی است که برابر همین امر معقول دلیل منقول هم هست که این تقیه در مقام عمل است نه در مقام فتوا، که هر مکلفی این وظیفه را دارد. و سوره مبارکه آل عمران آیه 28 هم تقیه در عمل را ترخیص کرده است. آیه 28 سوره آل عمران است که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا. چین که بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه تقیه داشت، یعنی همه ناملایمات را تحمل میکرد، جهاد نمیکرد، دفاع نمیکرد، مقابله نمیکرد، مبارزه نمیکرد، همش به تعبیر آیون خرد بود، نزد و خرد. مدینه که آمدند و حکومت تشکیل دادند که تازه زد و خرد شروع شد، وگرنه اون 13 سال همش خرد بود، همش و البته این هم وحی است دیگر. این در سوره مبارکه آل عمران آیه 28 این تأیید بکند وحی الهی مسئله تقیه را. خب پس این چیزی نیست که شیعیان امامیه یه حرفی بزنن که بر خلاف عقل باشد یا بر خلاف نقل، بلکه حرف اینها هم معقول است هم منقول و مقبول. بر از آن است که جناب امین الاسلام باید این بحث را تحلیل میکرد، در دفاع از امامیه باید این رو تحلیل میکرد که بحث در دو مقام است. یکی تقیه در مقام عمل است که هر مسلوب الحریه تقیه دارد، بین آیه 28 سوره آل عمران هم سند اوست، اون دلیل عقلی هم تایید میکنه. یکی تقیه در مقام فتواست که این مال ائمه علیهم السلام است، اونا که مصدر دینن، مصدر شریعتن، اونها وقتی تقیه میکنن که اینجا درست است، اینجا را تا این قسمت رو امیرالاسلام درست بیان کردن که اصل حکم گفته شده باشد، حکم معطل نباشد و قبلا گفته شده باشد و مکلفین بهانه‌ای نداشته باشند و مانند. اما اونجایی که اصل حکم هنوز گفته نشده و متوقف است در این که امام بگوید امام رو ترس تقیه کند یقینا جایز نیست. تمام خطراتی که ائمه علیهم السلام تحمل میکردن برای همین بود که احکام رو میگفتن و برای اینکه احکام رو بگوین. اگر تأخیر مقام از بیان وقت حاجت جایز نباشد خب آینده برخلاف است، باید امحکنون بگوید. اگر وقتش آینده است که الان وقتش نیست تا تقیه کند. خب پس تقیه در مقام فتوا جدای از تقیه در مقام عمل است. مطلب بعدی آن است که آیه ناظر به تقیه در مقام عمل است، در مقام فتوا نیست. یعنی وقتی که دیدید اینا دارن دین رو مسخره میکنن، تقیه نکن که اونجا بنشینی، برخیز. خب و این هم رو در روی با دین بودن اونها. این مقدار رو یقینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبارزه میکرد، یعنی اصل دین را میگفت، مردم رو به توحید دعوت میکرد، ولو سنگ میخورد. و نشستن در اونجا که تقیه نیست، چون اونها میدونن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دایه دارد، هر پیشنهادی که دادن او ترد کرد، فرمود اگر آفتاب دست راست من، ماه در دست چپ من، همه رو در اختیار من قابلی، من دست از این دین بر نمیدارم. اینجا که جای تقیه نبود، تقیه برای راه گم کردن است. اونا میدونستن پیغمبر داعیه نبوت دارد، مردم به دین دعوت میکند، اونا رو تسفیه میکند، میگه شما سفیهید که بت ها رو میپرستید. اون درباره به مایوسیان نکه است، چون آخه اینا آیه رو برای پیغمبر گرفتن بد چیز کردن. مرحوم امیر اسلام هم با حفظ این که این درباره پیغمبر است را دفاع میکند در مجمع. خب پس بنابراین راه فنی و عالمانش این است که مسئله تقیه در مقام فتوا از تقیه در مقام عمل جدا بشود اولا، و ثانیاً تقیه در مقام فتوا را عقل و نقل هر دو امضا کردن، و ثالثاً این مربوط به تقیه در مقام عمل است، تقیه در مقام فتوا. و رابعاً حالا اصل آیه مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، مربوط به امت پیغمبر است. وقتی که مربوط به امت پیغمبر شد دیگه تقیه معصومین و رهبران معصوم دیگه وارد نیست، تا اینکه اون عالم اهل سنت نقدی وارد کند بگوید این آیه دلالت میکند بر بطلان تقیه. این سه چهار مطلب مربوط به اون مقام اول بحث. اما مقام ثانی بحث که مربوط به نسیان است، اونها گفتند که این آیه دلالت میکند بر اینکه امام و پیغمبر معاذ الله سهو میکنند، ولی امامیه معتقدند به نزاهت اینها از سهو. باز مرحوم امیر اسلام اون رای فنی را طی نکرد. اولا آیه کجا دلالت میکند بر سهو؟ یه قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه که دلالت ندارد بر تحقق شرط و جزا که نظیر لئن اشرکت لاحبطا اعمالک. اگر یه آیه به صورت جمله خبریه قضیه حملیه معاذ الله سهوی را به معصوم نسبت داده باشد میتوانست شاد کرد، اونگاه باید به فکر علاج افتاد. اما اگر به صورت جمله شرطیه بود، جمله شرطیه که دلالت بر تحقق مقدم یا تحقق جزا ندارد، این پاسخ اصلیش. پس آیه دلالت ندارد بر سهو النبی، چون که لئن اشرکت لاحبطن عملک معاذ الله، آیه دلالت ندارد بر جواز شرک نبی، چون که آیه ولو تحول علینا بعض الاقابر لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، دلالت ندارد معاذ الله بر اینکه پیغمبر جهل میکرد. این همه جمله شرطیه است. خب پس به آیات پایانی سوره مبارکه حق هم استشهاد کنید که معاذ الله جهل برای پیغمبر ممکن است. این جواب قاطع بود که باید ایشون میدادن و تعرض نکرد. اما درباره خود سهو، سهو یه وقتی مربوط به ابلاغ محدوده وحی است، یعنی قرآن کریم، یه وقت مربوط به ابلاغ محدوده شریعت است که زیر مجموعه احادیث قدسی است به نام احکام الهی، یه وقت خارج از حوزه وحی قرآنی یا الهام احکام است، در موضوعات راه پیدا میکند. اما در اون دو قسم که به هیچ وجه سهو جایز نیست، چون مخالف خود قرآن کریم است، اینکه ذات اقدس الا فبوس نقره و کفراتن سات و فراموش نمی کنی، این جمله خبریه است، اما تو دیگه فراموش نمی کنی. نه تنها وحی قرآنی رو فراموش نمی کنی، خب احکام هم فراموش نمی کنی، چون وحی قرآنی چنین آمده است که خداوند پیغمبر را مفسر، معلم، مبین همین قرآن قرار داد. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، یا یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب اگر رسول گرامی معلم این قرآن است، مبین این قرآن است، مفسر این قرآن است، من عند نفسه که تعلیم و تبیین و تفسیر ندارد، که لابد به الهام الهی است. اگر اون الهام ها را معاذ الله در تفسیر قرآن که بیان احکام را به همراه دارد یا معارف دیگر را تبیین میکند، معاذ الله فراموش بکند. خب در حقیقت قرآن فراموش شده است. از این سوی در سوره 8 بفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. از اون طرف بفرماید تو مبینی، تو مفسری، تو معلمی. خب یه وقت از یتلو علیهم آیاتهی است، این رو که قبول کردی سنقره و کفراتن سا. یه وقت یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است، اینجا هم باید قبول کنید که الهام در اونجا نسیان پذیر نیست. برای اینکه اگر یتلو علیهم آیاتهی مسئول از نسیان بود، اما یعلمهم الکتاب و الحکمه معاذ الله نسیان پذیر بود، یا یزکیهم نسیان پذیر بود، یا یبین لهم نسیان پذیر بود، محتوای قرآن فراموش شده. این که بدتر از ظاهر قرآن است. پس نغره و کفلا تنسا هم نسیان حضرت را در محدود تلاوت تعمیل می کند که مسئول است، هم نسیان حضرت را در محدود یعلمهم الکتاب و الحکمه تأمین میکند که مسئول است، هم نسیان حضرت را در محدود یزکیهم تأمین میکند، هم سیانت حضرت را از نسیان در مسئله لتبین للناس ما نزل الیهم تبیین میکند. پس او در بیان احکام و حکم معصوم است. میماند مسئله موضوعات. خب حالا اگر معاذ الله موضوع یک حکم را پیغمبر فراموش کرد، طبعا حکم یادش میرود. اون در گفتن است، این در انجام دادن است. یه جا واجبی را ترک کرده معاذ الله چون موضوع یادش رفته، یا حرامی را مرتکب شده است معاذ الله چون موضوع یادش رفته، و چنین معصومی سنت و سیرتش میشه حجت؟ ما هر جا احتمال بدیم صرف کرده باشد در این موضوع، شما میگید یه کاری کرده است دیگر، میگیم شاید موضوع یادش رفته این کار رو که باید ترک میکرد نکرد، یا کاری که باید انجام میداد ترک کرد. همه جا این احتمال هست. وقتی احتمال را پیدا کند که ما معاذ الله بگوییم ممکن است در موضوع احکام اشتباه بکند، خب در اثر نسیان موضوع اون را که باید انجام میداد نداد، اون را که نباید انجام میداد انجام داد. در هر جای احتمال نسیان موضوع هست و دیگه سنتی حجت نمیماند. سر اساسیش این است که مسئله نبوت درست تبیین نشد. در مسئله نبوت دو عنصر محوری باید تبیین بشه. یکی به مبدا فاعلی برمیگرده، به اصطلاح برهان است که حد وسطی او علت فاعلی است. یکی هم به مبدا قابلی برمیگرده، به اصطلاح برهان است که مبدا او علت قابلی است. در برهان نبوت که حد وسطی او مبدا فاعلی است، آن است که ذات اقدس اله حکیم است، هادی است، مردم را بی سرپرست رها نمی‌کند و مانند آن، که از حکمت خدای تعالی برهان اقامه میکنند که حد وسط این برهان حکمت است که مبدا فاعلی برمیگردد. اما یه بحث در این است که چگونه انسان میتواند شایسته نبوت باشد، نه اینکه نبوت کسب بکند. نبوت کسبی نیست، چون الله اعلم و حسبی از قدر تارته، این ولایت است که البته کسبی است. چگونه انسان میتواند به جایی برسد که در ردیف کسانی قرار بگیرد که الله اعلم و حسبی از قدر تارته؟ اون را در قسمت علم النفس مطرح میکنند که روح انسانی در سایه نزاهت به قداست، در سطح تجرد نظری از گزند خیال و وهم میگذرد، به مرحله عقل نظری خالص راه مییابد. در محدوده عقل عملی هم از هر گونه جاذبه و دافعه هجرت میکند، رحلت میکند، از شهوت و غضب میگذرد، از ارادت و کراهت میانگین میگذرد، از محبت و عداوت میانگین میگذرد، به اون تولی و تبری ناب میرسد، تحت ولایت الله قرار میگیرد. این دو محور اصلی عقل نظر و عقل عمل در معرض شیطان و شیطان نیست. وقتی نبود، نه ما انسانی هو الا شیطان راه دارد، نه ما یونسیان نکش شیطانو بعد ذکر راه دارد، اینجا جا برای شیطان و شیطان نیست. بنابراین اگر فأت البیوت من ابوابها، یعنی مسئله وحی نبوت از راه اصلیش انسان وارد بشود، میند به یک منطقه امر میرسد. نه تنها در یتلو علیهم آیاته نه سهو نیست، در یعلمهم کتاب و الحکمه سهو نیست، در یزکیهم سهو نیست، در لتبین للناس ما نزل الیهم سهو نیست، در ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا سهو نیست، و در بخشایی که مربوط به موضوعات احکام و حکم است هم سهو و نسیان راه ندارد. پس بنابراین انسان بگوید ما سوای ذالک سهو و نسیان عیب ندارد، فیما لا یخل بالعقل، خب این یخل بالعقل. پس اصل بحث آن است که آیه قضیه شرطیه است، هرگز دلالت بر وقوع ندارد، و نظیر اون شرک و تقبل و امثال ذالک. و ثانیاً طبق ادله درون نقلی و عقلی بدون بارک حضرت معصوم و مسئول از این سهواست. و ثالثاً یا رابعاً که مراد فرمود دست آیه مربوط به امت است، مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود از اونها اعراض بکن، ولی در عین حال وقتی اونها شایسته شدن آماده شدن باز به موعظت بپرداز، برای آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظهر رحمت للعالمینه. ذات اقدس اله خود را به عنوان اینکه ارحم الراحمین است و رحمانیت مطلقه دارد معرفی کرد، و همین مظهریت را به پیغمبرش داد که در قرآن فرمود که ما ارسلناک الا للناس کافه، در بخش دیگر فرمود رحمتا للعالمین. خب وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمتن للعالمین است به تصدیق قرآن، پس مظهر همون خدای خواهد بود که رحمانیت مطلقه دارد. و گفتن اسم شریف رحمان، نه رحیم، اسم شریف رحمان هم از اسمای اعظم ذات اقدس اله است، نظیر الله. اون وقت انسان کامل که خلیفه حق است، مظهر این اسم اعظم هم هست، و این رحمتون للعالمین است، چه برای کفار و منافقین چه برای اولیا و موحدین، رحمتون للعالمین. منتها ذات اقدس اله همونطوری که رحمتون للعالمین است که رحمتی وسعت کل شی، ولی مع ذلک اون رحمت خاصه را نصیب کفار و منافق و امثال ذلک نمی کند، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به شرح ایزن اون یه رحمت رحمانیه دارد که رحمت للعالمین است، همه از او استفاده می کردن. و مظهر رحمت رحیمیه هم هست که خواص و علما و متقیان از او بهره می برن. لذا فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، چون مؤمنین ترفیع می بندن، وگرنه به ما ارسلنا که الا للناس کافتن، نفرمود لقد من الله علی الناس اذ بعث فیهم رسولا. خب وجود مبارک پیغمبر مظهر رحمانیت مطلق است، رحیمیت هم زیر مجموعه اوست. همون طوری که ذات اقدس اله در این حال که رحمته وسعت کل شیء نسبت به یک عده لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم و مانند آن، به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور میداد که از یه عده اعراض بکن، وهجرهم هجرا جمیلا، نه قهر بکن، اعراض بکن. نام همه انبیا که در قرآن کریم آمده است، ذات اقدس اله اونها را الگو قرار میداد، بعد میفرماید که مبادا مثل ذنون باشی، ولا تکن که صاحب الهود، مثل او نباشی قهر کنی، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب کذا و کذا و کذا و کذا، نوبت به ذنون که میرد، ولا تکن که صاحب الهود. هجر جمیل غیر از قهر کردن است. در این حال که در بین مردمی عده‌ای را نمیپذیری، در مجالس خصوصی اونا شرکت نمی کنی، اما احتجاجت محفوظ، موعظتت محفوظ، دعوت به حکمت و جدال احسنت محفوظ. لذا در سوره مبارکه نساء در این حال که دستور به اعراض میدهد، میفرماد موعظه اونها فراموشت نشود، در این حال که از اونها اعراض میکنیم اما اونها را موعظه کن. این چه نباشد که اعراض محض داشته باشی بدون موعظه. اعرض عنهم و عدهم، یعنی از اونها اعراض بکن ولی موعظت فراموشت نشود، که اونها را اصلا رها بکنی و موعظه نکنی. اعرض عنهم و عدهم و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این در سوره بارکه نساء به این صورت بیان شده است. آیه 63 سوره نساء است. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عدهم. این میشه هجده بلیغ. و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. لذا اینجا فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. و اگر از این موضوع صرف نظر کردن، شما باز دوباره همون موعظت و همون انذار و همون احتجاج و همون دعوت و همون حکمت ادامه خواهی داد. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. این کلمه ظالمین صفت مشبه است، البته چون به موصوف تکیه کرده است حکم همون اون موصوف را دارد. و اگر این کلمه الف لام درباره از ظالمین کسی نقد کند که الف لام عهد روی وصل در نمیاد، روی القوم در میاد که اسم است، بالاخره منظور همونها باشه. فلا تقعد با اونها، اگر عهد باشد معناش این است که نشستن با کسانی که یخوضون فی آیات الله محرم است. اما اگر مطلق باشد، نشستن با القوم ظالم ولو ظلمشون غیبت مؤمن باشد، تهمت و افترا باشد، بازم میشه محرم. اختصاصی به اون حرمت ندارد. در جمع مؤمنین صدر اسلام که خب اونها ناچار بودن در مسجد الحرام و مانند اون شرکت کنن، عده‌ای بودن که هیچ چاره‌ای نداشتن. آمدن گفتن خب ما اگر در اونجا اصلا نرویم که مقدورمون نیست، ما طواف داریم، نماز داریم، برویم که در مسجد الحرام اینا نشستند و این استهزار و سخریه رو دارن. در این بخش این آیه قابل تطبیق است که ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء. متقیان گرفتار اعمال استهزامیز مخالفان نخواهند بود. ولکن ذکرا لعلهم یتقون، لکن اونها را تذکر بدن، همونطور که تو اونها را تذکر میدی اینا هم تذکر بدن، تا شاید اونها متقی باشن. این لعلهم ضمیرش به کفار برمیگرده. و اگر معنی این باشد ولکن ذکرا، یعنی ما به متقیان تذکر میدیم تا اینها تقواشون را حفظ بکنن و در جمع اونها ننشینن و مواظب باشن، این ضمیر لعلهم به متقیان برمیگرده. اونگاه برای اهمیت مسئله ذات اقدس علاوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینها را رها کن، اونها که دینشون رو مسخره کردن. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. اما نه ترک مطلق کنی، باز به ذکر بهی. هر جا هجران هست تذکره است. این میشه هجد بلیغ، هجد جمیل، قهر نیست. نسبت به همین گروه هم فرمود به ذکر به. جناب فخر رازی در زیر این کلمه و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا چند احتمال دادن. گفته اینا که دینشون رو لهو و لعب گرفتن، چندین احتمال درباره اینها مطرح است. مثلا پنج احتمال مطرح است که اغرب این وجوه همون وجه پنجم. یک وجه آن است که اینا که دینشون رو لهو و لعب قرار دادن، این است که دینی که ذات اقدس اله نازل کرده است، یعنی قرآن را، شریعت را، اینا مسخره میکنن. مثل یه عده‌ای وقتی که دیدن شما دارید نماز میخونید، اتخذوها هزوا، نماز مسخره میکنن. خب اینا دین خدا را مسخره می‌کنند. این احتمال. احتمال دوم این است که نه، اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، یعنی اون چی که لهو و لعب است او را دین خود قرار دادن. اتخاذ اوثان و اصنام و امثال داره چون یه چیز غیر معقول و غیر مقبول است، یه بازیچه بیش نیست. این بت پرستی، این وثن پرستی، این یک لهو و لعب بیش نیست، باید این را دین قرار داد. احتمال سوم آن است که دینشون رو لهو و لعب قرار دادن، یعنی درباره احکام و تصمیم گیری دین خیلی باز با تسامح فتوا میدن. فروچی حلاله، فروچی حرامه، تشریع گذاری، بدعت گذاری بر اونا سهل است. اون صاحب حلاله، اون هم حلاله، چی برای چی که ذات اقدس را در پنج قسمت از همین سوره انعام غیر ارعام فرمود که شما اینا که تحریم کردید دلیل عقلی دارید، دلیل نقلی دارید، چرا صاحب حرامه، چرا سهام حرامه، چرا مخدرت به قضا و شذا حرامه، اینا چیه، دلیل اقامه کنید. اینها در تحریم و تحلیل بر اساس لهو و لعب حرکت بکنن. احتمال سوم. احتمال چهارم که این رو دیگران هم باز گفتن که این گونه از مردم مراسم رسمی دینیشون رو به بازیشه گرفتن. هر دینی بالاخره یک روز رسمی دارد، یک عیدی دارد. اسلام است که روز رسمیش با نماز و قربانی و امثال ذالک است. اگه عید فطر است با زکات است و صلات، اگه عید قربان است با قربان اضحیه است و صلات. بالاخره عید رسمی مسلمین عبادت است. اونا عید رسمیشون لهو و لعب است. این احتمال چهارم. احتمال پنجم که اون رو میگوید اغرب است و تأیید میکنم و شاهدی هم به زعم خودشون اقامه میکنن، این است که کسانی که دین را یاری میکنن دو گروه هم. یه عده برای این که دین را حق و مطابق عقل تشخیص دادن او را یاری میکنن، یه عده برای این که در کنار سفره دین مینشینن میخوان ارتزاق کنن. این وسیله ارتزاق اونهاست. چون وسیله ارتزاق اونهاست از دین حمایت میکنن و چون دین را وسیله دنیا قرار میدهند یه مقدمه و دنیا لهو و لعب بیش نیست، این دو مقدمه، پس اتخذ و دین هم لهوان و لعبا. این نتیجه. فخر رازی اصرار میکند که آیه ای رو میخواد بگوید. اون حامیان دین که در حقیقت کالای دین وسیله تغذیه اونهاست، آیه اینا رو میخواد نفی کند. بعدم استشهاد میکند به اینکه وقررت و مل حیات دنیا. این خلاصه حرف جناب فخر رازی در تفسیر. این سخن حق است، اما آیه نمیخواد این رو بگوید. آیه درباره کسانی که صنادید قریش بودن، مشرکین رسمی مکه بودن، اونا که از دین برای دنیا تغذیه نمیکردن که. فعود به ازا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، بعد درباره همون گروه همود وزر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. اگر این جدای از اون قوم گذشته باشد، این احتمال پنجم درباره اونها رواست. و اما این دنباله همون جریان هاست، همونایی که لهو و لعب دین را به بازی می گرفتن، استهزا می کردن، اوناست. نه اینکه دین را وسیله دنیا قرار می دادن و از اون را ارتزاق می کردن. این اگر مستقل از اون بود، خب یه همچه احتمالی در بار او روا بود. اما چون دنباله اون جریان هست، همود به وللذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون الله، این ناظر به همین گروه هست که یخوضون فی آیاتنا. بنابراین مطلب حق است، استفاده و مطلب از این آیه دشوار است. والحمدلله رب العالمین.